ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. نشست سران سه کشور ایران، ترکیه و روسیه برای مذاکره درباره ادلب به پایان رسید. گروه حوثی‌ها اعلام کرد در مذاکرات صلح یمن در ژنو حاضر نخواهد شد. و ارتش روسیه همزمان با نشست تهران بخش‌هایی از ادلب را بمباران کرد. نشست رؤسای جمهوری سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در تهران برای مذاکره درباره ادلب دقایقی پیش به پایان رسید. در این نشست پس از رد و بدل شدن سخنان دیپلماتیک بین حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، از تمام طرف‌های درگیر دعوت شد تا سلاح‌ها را در ادلب بر زمین بگذارند. همکارم جمشید زند که این موضوع رو امروز بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست. آقای زند، جزئیات این نشست چه بود؟
اونطور که شما اشاره کردین، نشست تهران که در حقیقت میشه گفت سومین نشست سران سه کشور روسیه، ایران و ترکیه بود در ادامه نشست آستانه، تمرکز بحث های درونیش بر بحران سیاسی و نظامی در ادلب بود، ولی در بیانیه پایانی که دقایقی پیش تصویب شد از طرف رهبران سه کشور، بیانیه 12 ماده‌ای هست که به مسائلی غیر از ادلب، به مسائل کل سوریه از جمله روند صلح، مبارزه با تروریسم، بازگرداندن پناهجوها و بازسازی سوریه اشاره شده که روندی طولانی هست که به گفته آقای پوتین و آقای اردوغان هم و آقای روحانی از نشست‌های قبلی آستانه شروع شده و ادامه داره. آقایان پوتین، اردوغان و حسن روحانی در نشست تهران که به طور علنی بود و از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی پخش می‌شد، اونطور که شما هم اشاره کردین، سخنرانی‌های دیپلماتیک خودشون رو انجام دادن و تأکید کردن. هر سه طرف هم که هدف، یکی از هدف‌های نهاییشون از بین بردن اونچه که گروه‌های تروریستی و تروریست‌ها خوندن در سوریه بود. زوایای مختلفی رو آقای پوتین، آقای اردوغان و روحانی بهش اشاره کردن، ولی تأکید هر سه‌شون بر این مسئله بود و مرحله بعدی هم بازسازی سوریه و تدوین قانون اساسی که میشه گفت ادامه روند آستانه هستش.
من این رو یادآوری بکنم که همین الان که ما صحبت میکنیم، نشست خبری رؤسای جمهوری سه کشور در جریان هست. من این رو ازتون بپرسم که مسئله مورد اختلافشون چه بود؟ مهمترین مسائل مورد اختلافه؟
مهمترین مسئله مورد اختلافی که بود قبل از نشست، در حال برگزاری نشست که به طور علنی پخش میشد، مشاجره میشه گفت تقریبا لفظی آقایان اردوغان و پوتین و میانجیگری آقای روحانی بود. آقای اردوغان از قبل هم اشاره کرده بود، تأکید کرده بود که حمله به ادلب احتمالاً با کشتار هزاران نفر مواجه خواهد شد و صدها هزار نفر ممکنه به سوی مرزهای ترکیه سرازیر بشن، و در سخنرانی خودش هم تأکید کرد که الان ترکیه پذیرای 4.5 میلیون پناهجو و پناهنده هست که بیشترش سوری هستن، و گفت ما دیگه جا نداریم، و پیشنهاد کرد و تأکید کرد که در بیانیه پایانی گنجانده بشه که در ادلب آتش بس اعلام بشه. آقای پوتین با این پیشنهاد آقای اردوغان به شکل دیپلماتیکی اول مخالفت کرد، گفت که در ماده 3 بیانیه 12 ماده‌ای گفته شده این موضوع که باید مسئله و بحران ادلب هم بر اساس توافق آستانه حل بشه، بدون اشاره که چگونه حل خواهد شد، که منظور آقای پوتین این بود که از حمله نظامی هم یکی از گزینه‌ها هست، ولی آقای اردوغان تأکید میکرد و اصرار میکرد که آتش بسی اعلام بشه، و اشاره میشد که همکنون هم بمباران ها ادامه داره، ولی به نتیجه نرسیدن، و آقای روحانی برای بستن و جمع کردن این بحث و تأیید بیانیه 12 ماده‌ای گفت که بس ما تصمیم میگیریم و اعلام میکنیم که از همه گروه های تروریستی در ادلب میخواییم که سلاح‌های خودشون رو زمین بگذارن. ریشه مسئله از اونجا هست که روسیه و ایران و دولت بشار اسد در سوریه تمام گروه های مسلح در ادلب و دیگر مناطق رو تروریستی میخونن و خواهان نابودی اونها در تمام خاک سوریه از جمله ادلب هستن که پایگاه نهایی اونها است. ولی ترکیه معتقد است که بعضی از این گروه ها مثل جبهه النصره که شاخه جدا شده از القاعده هست تروریستی هستن، ولی گروه های اپوزیسیون مسلح مخالف بشار اسد هم هستن که به نظر ترکیه میان رو هستن و باید با اینها از طریق مسالمت آمیز رفتار کرد. و حتی آقای اردوغان پیشنهاد داد که کانال های امنی ایجاد بشه، از این گروه هایی که هر سه کشور قبول دارن تروریستی هم خارج بشن، سلاحاشون زمین بزنن خارج بشن و کنترل ادلب به دست نیروهای میانه رو سپرده بشه. آقای اردوغان تاکید کرد از مناطق آتش بسی که سه کشور به وجود آورده بودن فقط ادلب هست که آتش بس به شکل کجدار و مریض تا حالا رعایت شده. این نکته اختلاف در بیانیه نیست ولی در بحث‌های امروز مطرح شد، در کنفرانس خبری امروز هم که اشاره کردن شما ادامه داریم بحث.
بله، سپاسگزارم جمشید زند که اینجا در استودیو همراه ما بودید. شما در بخش‌های بعدی خبری که این کنفرانس مطبوعاتی هم به پایان رسیده در آن زمان جزئیات بیشتر رو خواهید شنید. گروه حوثی‌ها روز جمعه اعلام کرد که شرایطش برای حضور در مذاکرات صلح در ژنو از سوی سازمان ملل تأمین نشده و به همین دلیل در این مذاکرات شرکت نمی‌کند. نمایندگان حوثی‌ها قرار بود که در روز جمعه با نمایندگان سازمان ملل در ژنو دیدار کنند. میانجیگران سازمان ملل روز پنجشنبه با فرستادگان دولت یمن دیدار کردند، اما به رغم انتظار ورود نمایندگان حوثی‌ها این گروه پروازشان را از صنعا لغو کردند. به گفته شورای عالی انقلاب حوثی‌ها یکی از مهمترین شروط این گروه تضمینی برای بازگشت نمایندگانشان به صنعا بوده که از سوی سازمان ملل تأمین نشده است. حوثی‌ها میگویند که اگر نمایندگانشان کشور را ترک کنند دیگر نمیتوانند به صنعا بازگردند. این گروه درخواست‌های دیگری نیز دارد، از آن جمله مجوز سفر برای زخمی‌ها که به کمک‌های پزشکی در عمان نیاز دارند. اما به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، همزمان با نشست ایران، روسیه و ترکیه در تهران، هواپیماهای روسی استان ادلب را در روز جمعه بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از این سازمان گزارش داده که دو تن در جریان بمباران روز جمعه در ادلب کشته شدند. به نوشته این خبرگزاری، بر تجمع نیروهای دولتی در اطراف ادلب افسوده شده و انتظار می‌رود که دیر یا زود عملیات نظامی در این منطقه آغاز شود. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه می‌گوید که ارتش روسیه در جریان بمباران روز جمعه یک مقر شورشیان را در این منطقه هدف قرار داده است. اما در این بخش از برنامه نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شغلش معلمی است و همزمان در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم مشغول به تحصیل بود، اما هم اکنون روزگار خود را در زندان اوین می گذراند. او 5 روز پیش از بازداشتش در حرکتی اعتراضی از تحصیل در دانشگاه تهران انصراف داد و به این منظور نامه ای روی برد دانشگاه نصب کرد که در آن نوشته بود به دلیل نداشتن امنیت روانی، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از واژه اغتشاشگر برای دانشجویان از تحصیل انصراف می دهد. روح الله مردانی، این معلم 35 ساله، در تاریخ 28 بهمن ماه 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او از افرادی بود که در اعتراضات دانشجویی دی ماه گذشته شرکت کرده و از آن حمایت کرده بود که همین بهانه بازداشتش شد. بازداشتی که تاکنون ادامه دارد و منجر به محاکمه و صدور حکم زندان برای او شده. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تیر ماه گذشته این معلم معترض را به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. در 5 ماه و نیمی که از بازداشت روح الله مردانی می‌گذرد، او 2 بار در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. بار اول در اردیبهشت ماه گذشته در اعتراض به ادامه بازداشتش و بار دوم پس از صدور حکم زندانش در اعتراض به روند دادرسی و حکمش که او آن را ناعادلانه می داند. به تازگی شماری از معلمان ایران هم با نوشتن نامه ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد بازداشت و حکم این معلم زندانی را محکوم کردند. روح الله مردانی در صورت قطعی شدن حکم زندانش باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
ممنون که همراه ما در رادیو فردا هستید. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون باخبر کنید. به رادیو فردا گوش میکنید.
در دنیای متمدن امروز برای اینکه مردم بتونن حرفشون رو در برابر حکومت‌ها به کرسی بنشانن، معمولاً دست به مقاومت مدنی میزنن. در کشور ایران لازم نیست این کار. خود سیستم چنان فسادی رو گسترده کرده که افراد وابسته به خودش دارن بزرگترین ضربه رو به خود حکومت میزنن. طوری شده که خود حکومت اسلامی قادر نیست جلوی این افراد رو بگیره. مسئله سکه رو نگاه کنیم، مسئله مسکن رو نگاه کنیم، مسئله خودرو رو نگاه کنیم، هر کجا که شما نگاه میکنید میبینید رد پای افراد دانه درشت هست، نه افراد معمولی و مردم کوچه بازار.
پیام من برای تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکومت اسلامی، تک تک شما از چندین فیلتر این حکومت اسلامی و سهه آخوندها گذشتید تا به اون صندلی ها رسید و هیچ توقعی هم از شما نیست که از مردم ایران دفاع کنید. شما وظیفتون و کارتون دفاع از حاکمانتونه که از خامنه ای تا جنتی و حتی سپاه و حتی بسیجی ها، یعنی اینها کسانی هستن که به شما میتونن دستور بدن. کارتون رو انجام بدید برای این حاکمان تا وقتی مردم قدرت دستشون بگیرن و نماینده هاشون در مجلس ملی ایران شروع به کار بکنن.
آقای رئیس پلیس ایران میگه که ما بعد بی‌حجابی برخورد میکنیم. آیا قضیه مشهد هم میتونی این کار بکنی؟ همه عراقی ها نبودن که روی ما بم میریختن، دشمن ما بودن، حالا شدن برادر عراقی ما، تو ایران چه کار میکنن؟ آقای علم خدا میگه موسیقی در مشهد حرام است ولی سیغه و فرشاگری حلال است. یه خورده امامه بزن بالاتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است یا رهبر بر این نهاد نظارت دارد؟
مجلس خبرگان یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور. تصمیمات اصلی مجلس خبرگان هم خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ میشه، توسط عوامل ایشون به این مجلس ابلاغ میشه، اینها هم شکل نمایشیش رو انجام میدن.
عامل و دست نشانده شخص رهبری است، هم طرز انتخاب اونها به وسیله شورای نگهبان در حقیقت انتصاب اونها و هم اینکه وامدار رهبری هستند که خودشون رو ذوب در او میدانند.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه 7:30 شب از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهیم بود.